مواجه میشن و در برخی موردها هم حتی غرق شدن. هرچند آمار رسمی در مورد شمار دقیق مهاجران غیر قانونی وجود نداره، اما برخی از آژانس‌های بین‌المللی مهاجرت هم به دلیل حساسیت موضوع آمار مربوط به مهاجرین غیر قانونی را علنی نمی‌کنند. بر اساس معلوماتی که چند هفته پیش به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته، از زمان خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان در 31 آگوست 2021 حدود 1 میلیون افغان از راه‌های مختلف قانونی و قاچاقی این کشور را ترک کردند. همچنان در گزارش نیویورک تایمز آمده که در هفته‌های قبل تعداد افغان‌هایی که به طور غیرقانونی از مرز عبور می‌کنند در مقایسه با زمان قبل از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان حدود 30-40% افزایش یافته. نیویورک تایمز در گزارشش گفته که در حال حاضر حداقل 30,000 نفر هر هفته از افغانستان فرار می‌کنند. در برنامه امروز فکر نو با جوانان در مورد امی موضوع با 4 تن از جوانان افغان که در کشورهای مختلف مهاجر هستند و از راه‌های غیرقانونی مهاجرت کردن گپ می‌زنیم. این جوانان هر یک محمود نسیمی فارغ صنف 12 و فعلا در فرانسه، عبدالمتین متین یکی از جوانان افغان در ایران، عبدالسلام اسحاقی فارغ اکادمی نظامی و فعلا در جرمنی و محمد ادریس جویا یکی از جوانان افغان در ترکیه است. جوانان عزیز به برنامه ما خوش آمدین. بحث را با محمود نسیمی آغاز میکنیم. محمود، خودت از چه زمانی از افغانستان خارج شدی و راه مهاجرت را در پیش گرفتی و چه روزهای سخت را تجربه کردی؟
سلام بر شما فیدی صاحب، به میمانای برنامه و به شنونده های عزیز. من در سال 2013 کابل را ترک کردم. مدت 2 سال من در مسیر راه بودم که تقریبا بیشتر از 10 کشور هم گذشتم تا ای که به فرانسه رسیدم و در این مدت 2 سال مکمل من چندین بار در زندان بسر بودم که در ایران بود، در ترکیه بود، در یونان بود، بجرد از کشور جرمنی و بلژیک و فرانسه دیگه در بقیه همه کشور هم در زندان بودم و این مدت 2 سال همه با بدبختی بود، با سختی بود، با گرسنگی بود، با فقر بود، با تنهایی بود، با کوه و دشت و جنگل و صحرا شکنجه شدیم، لط و کوک شدیم، توهین و تحقیر شدیم. ولی خوشبختانه در سال 2015 من در بلژیم رسیدم. بعد از این مدت 2 سال من در بلژیم بودم، به اونجا تقاضای مرد شد از طرف دولت بلژیم، بالاخره تصمیم گرفتم که بیایم به فرانسه و فعلا مدت 4 سال میشه که من در فرانسه هستم.
از سختی ها برای ما بگو، راه هایی که غیر قانونی رفتی چگونه بود، با کی روبرو شدی، چگونه از ایرا عبور کردی، مثلا از افغانستان که برآمدی به کدام کشور رفتی و راههایش از افغانستان تا او کشور چگونه بود و از اوجه باز به کدام کشور دیگر رفتی، باز از اوجه تا تانستی خود از مرزهای او کشور به طرف اروپا برسانی و در بلژیم برسی؟
مخلال کابل که ترک کردم، خود ترک نمودن میهن یک درد بسیار عمیقی است که انسان حس میکنه. من به طرف ایران را ترک کردم. تقریبا 17 شبانه روز من به کوههای پاکستان شب روز پیاده روی کردیم تا اینکه وارد خاک ایران شدیم. وقتی که به ایران رسیدیم فکر کردیم که مشکلات تمام شده، امروز آل دیگه آرام هستیم و در سال هستیم، دیگه کسی نیست که ما را بزنه و یا بکشه. اما برعکس، در کشور ایران با چند بار گروگان گرفته شدم. مشکلات بود، همراه قاچاق بر پول نبود، سختی بود، پنهان داشت زیر موتر خدا پنهان کو، در کامیون خدا پنهان بکو، بسیار مشکلات سخت آمده. اونجا متقبل شدم و بعد از تقریبا 20-25 روز موارد ترکیه شدم. همونطور در مرز ترکیه و یونان هم به اون کوها ساعت ها ما پیاده گشتی کردیم، پاها مکمل زخم برداشته بود، گرسنگی و تشنگی و سردی هر لحظه تهدید ما میکرد و از یک طرف اینقدری که ما تحقیر میشدیم، اصلا انسانیت خود را فراموش کرده بودیم، به حد تحقیر میشدیم از طرف قاچاقبرا، از طرف مرزبانا، از طرف مردم از اون کشور. وقتی که ما به ترکیه رسیدم فکر کردم برو خیر، این کشور سخت بود، حالا دیگه ما به آسانی رسیدم. برعکس، در کشور ترکیه من 45 روز زندان شدم، به یک زیرزمینی بودم که در 45 روز نه آفتاب می دیدم نه مهتاب می دیدم، فقط برای ما روز دو وقت غذا آوردن شد تمام. بعد از 45 روز که من از اینجا آزاد شدم حرکت کردیم به طرف یونان. ما اصلا می خواستیم که مستقیم از ترکیه به ایتالیا بریم. در کشتی بسیار کوچک ماهیگیری 150 نفر بودیم، طفلا بود، خانما بود، خانواده بودن. بعد از دو شبانه روز در بین دریای مدیترانه کشتی ما خراب شد. تقریبا از ساعت یک شب تا شش صبح ما در بین طوفان قرار داشتیم که در هر موج دریا همه دست به دست همه فشار می دادیم و آخرین نفس زندگی خودم می کشیدیم. فکر می کردیم که در هر موج دیگه ما غرق می شیم. هیچ امیدی نبود. در اون لحظه چیزی که من بسیار متاثر می ساخت امی بود که بدون خبر به فامیلم من اینجا می میرم، شاید که در تمام زندگی دیگه فامیلم در جستجوی ما باشه. دعا می کردم می گفتم خدایا برای من یک قدرت بده که من یک چیزی بزنم حداقل به فامیلم که من امروز به اینجا غرق می شم، اونا دیگه در زندگی مرا نفعالن، سرگردان نباشن. بالاخره بعد از ساعت‌ها مشکلات یک کشتی بزرگ آمد از اونجا ما را نجات داد، ما را مستقیم به کشور یونان آورد. به کشور یونان که آورد فیضی صد 10 ماه ما زندان شدم. مدت 10 ماه خانواده را رها کردن، مجردها را در زندان نگاه کردن. این 10 ماه را امروز وقت برنامه بسیار کم است که من مفصل قصه بکنم که چی سختی های بود، چی مشکلاتی بود. اصلا در طول زندگی من در افغانستان هیچ وقت تصور نکرده بودم که من یک روز همراه چنین شخصی در یک اتاق می باشم. اما بعد بختانه که 10 ماه با همون شخص در یک قاب غذا خوردیم. مردم های از هر جای، کسایی که خلاف کرده بودن، اختطاف کرده بودن، کار مواد مخدر می کردن، دور از انسانیتشان، انسان های وحشی. 10 ماه زیر لط کوب و تحقیر پولیس در اونجا قرار داشتیم که شب و روز ما را پولیس لط میکرد. بعد از 10 ماه ما آزاد شدم از یونان. وقتی که آزاد شدم خواستم که پیش بیایم. این هر بار، هر مرز 5 بار، 6 بار، حتی 10 بار مرد مرز شده. مثلا کوشش میکردم که به مقدونیا خدا برسانم. وقتی که به پایتخت مقدونیا میرسیدیم پس دوباره ما رد مرز میکرد در یونان. بعد یک هفته را در جنگل میخوابیدیم، دوباره لباس پیدا میکردیم، دوباره پول پیدا میکردیم، دوباره قاچاقبر پیدا میکردیم، باز حرکت میکردیم. این چندین بار اتفاق افتید. بعد از این به مقدونیا رسیدیم، از مقدونیا به سربیا رسیدیم. در سربیا همچنان 25 روز ما در زندان بودم، چهار شکنجه شدیم، لط و کوب، تحقیر. بعد از 25 روز از سربیا موفق شدم که به هنگری برسم. در هنگری همچنان دو هفته ما در زندان بودیم، بسیار در حالت بد. وقتی که ما در اونجا از مامای خودم می دیدم، فامیلا را می دیدم، خانما و طفلا را، یقین بکنیم که در می گرفتم. من خودم می گفتم برو خیلی جوان هستم، یک گزاره می کنم گشنگی، تشنگی یا سردی، ولی خانما را که می دیدم، این طفلا را که می دیدم، دلم برشان در می گرفت. بعد از دو هفته زندان از کشور هنگری ما آزاد شدیم، حرکت کردیم به طرف اتریش. عین مشکلات در مرز، عین مشکلات در پیدا کردن قاچاقبر، عین مشکلات در پیدا کردن پول. بسیاری کشورها وسترن یونین نبود، بانک نبود، ما اسناد نداشتیم. فامیلی طرف پریشان، فامیلی که طرف خارج بود این طرف پریشان، دوستا پریشان، خود ما در طور یک حالت بد، آینده نامعلوم که به کجا میریم، کشور ما در طور یک حالت، خود ما جان ما در خطر. بالاخره به اتریش ما رسیدم. در اتریش هم زندان شدم، در یک زیرزمینی زندان بودم که در 24 ساعت ما را یک وقت غذا می دادن، بوت و انگشتر و موبایل و کمربند و هیچی به بر ما نمانده بودم. من یک وقت در فیلم ها که می دیدم تعجب می کردم که چطور زندانی هست، آفرینش که گزاره می کنه. همونطور من خودم زندانی شدم در هر کشور. بعد از این من رسیدم در جرمنی. وقتی که در جرمنی من رسیدم شب بود. کسایی که نوین بار می آید خود کشور ما متاسفانه که مسائل برقی و ترن و مترو و میدان و استاپ و این چیزها را نداشت، ما ندیده بودیم ایچ وقت. به اینجا که می رسی باید خودت تکت تا بگیری، خودت مترو و ترن را پیدا کنی، خودت استیشن را پیدا بکنی، همه ایش برقی هست، ماشین ها هست، بلد نبودیم، اسناد نداشتیم، پول نبود، از یک طرف ترس پلیس که ما را نگیره و مرس بکنه، شبها و روزا با شکم گرسنه من تقریبا دو شب و دو روز در یک استیشن در جرمنی من مونده بودم. بالاخره که از طریق فیسبوک دوستای من پیدا کردم، با اونا تماس گرفتم، اونا آمدن و مرا راهنمایی کردن تا بالاخره که به بلژیک رسیدم. وقتی که من به بلژیک رسیدم، فیضی عزیز، مدت دو سال من در بلژیک بودم، اونجا هم در یک کمپ بودم، بسیار در یک حالت بد. هر روز مرا تهدید میکردن که تو را پس روان میکنیم یا به یونان یا به هنگری که شما به اونجا انگشت دارین. بسیار یک حالت دشوار بود که اگر میگفتن مرا باز روان بکنن، خود در اونجا باز من زندانی هستم و در شکنجه هستم، اگر از اونجا مرا افغانستان روان بکنن زندگیم در خطر. این همه وقت، این همه پول، این همه انرژی که من سپردم به مدت دو سال، این همه هیچ میشه. مدت شش ماه من زیر تعدید از این بودم که هر هفته بر من خط میامد که تو باید بری تو را برمیگردانیم، تا بالاخره که وکیل گرفتیم و اسناد جور کردیم و خوشبختانه که همون شست ما پاک شد. مدت دو سال در بلژیک بودم، دو سال تقاضای من رد شد و در اونجا من به یک فامیل بلژیکی آشنا شدم که مدت یک سال همراه از اونا زندگی میکردم و این مسیر زندگی خودم یک کتاب بچاب کردیم که به زبان فرانسوی است. وقتی که من در بلژیک بودم، در اون خانم همین تفیر رای خودم مکمل به انگلیسی تشریح میکردم، حتی رسامی میکردم که دو فامه بعدی به فرانسوی مینوشت. خوشبختانه که بعد از مدت یک سال ما موفق شدیم که این کتاب را چاپ بکنیم. در این کتاب قصه ماجری است که کابل را ترک میکنه، بعد از دو سال 730 روز میرسه به بلژیک. ای که چی میگذره؟ آلس بود در پنج دقیقه من گفتم این دیگه دو سال ما سپری کردیم، حالا قلب در ما باید یک سال وقت باشه که من همه چیز مفصل بیان بکنم. اما در این کتاب خوشبختانه که با همه این مشکلات و همه این سختی ها رو ما بیان کردیم و یک دستاورد بسیار خوب در ما شد، به خاطر که مشکلات سختی را خب به هر صورت وقتی که من اینجا رسیدم، در اینجا یک سختی دیگه بود. هر کس به چشم حقارت ما را نگاه میکرد.
تشکر نسیمی. در مورد از این که فعلا در اروپا هستی و چی مشکلات داری بعدا صحبت میکنیم، خودت با خود میداشته باشیم، اجازه بده که از متین بشنویم که در ایران است. متین، راه های مهاجرت از افغانستان به طرف ایران، گزارش هایی که مد شروع برنامه یادآور شدم، ویدیوهای نشر شده که جوانان شکنجه شدند، جوانان تحقیر شدند، توهین شدند و حتی یک تعداد کشته شده و یک تعداد از طرف آدم ربایا به گروگان گرفته شده و از فامیلایشان پول خواستن. خودت بر ما قصه کو که وقتی از افغانستان حرکت کردی از راه غیر قانونی، وضعیت چگونه بود؟ چطور خودت به ایران رساندی و کسایی که همراهت بودن چی روزای سخت را دیدی؟ از قصه های خودت بشنویم.
عرض سلام جاوید جان، تشکر از برنامه‌تون. حالا وقتی ما از افغانستان حرکت کردیم به طرف ایران، با بسیار دردسرا هم که بیادر ما قصه کرد راه قاچاق، فکرش نمی‌کردیم همچین جنجال های ما بر بخوریم و همچین راه هایی را ببینیم. همراه بیادر هم که بیام از امیر راه آمد، بسیار دردسرا زیاد. وقتی ما در نیمروز رسیدیم، با کم کم ما را تقسیم میکردن به خاطر تعداد نفرا که کدام طرف کی از کدام را میره و کی از کدام طرف. ما هم دیگه دفعه اول ما بود نمیفهمیدیم که مثلا این مسیر قاچاق چه رقم جاست. شنیده بودیم صرف، ولی فکر نمیکردیم که به این حالتی که ما میریم، به این حالت، به این وضعیت های سر بخوریم. در راه ما داخل خاک پاکستان شدیم، از این بلوچ به دیگه بلوچ فروخته میشدی، خودت خبر نداشتی. در هر مسیر پول میخواستن از پیشت، اگه پول نمیدادی در موتر اذیت میشودی یا بالایت نمیکردن، در این موتر نه، در دیگه موتر برو، یا این نمیشه در این موتر فلانی برو. شما بسیار با چشم حقارت مثل یک دور از انسانیت، مثل یک حیوان باید رفتار میکردن. منداختن در پشت یک موتر، فقط میگفت برو بالا شد دیگه، مهم نیست که میفتی از این موتر یا نمیفتی یا چی بلای سرت میوده. و خامه ها، سرک هایی که می رفتن دیگه، سرک های پخته نبود، کلش راه های قاچاق، ریگ و خاک وقتی به یک مسیر میرسیدی دیگه ایج و تو شیمه از این نبود که حرف بزنی بخوای صحبت کنی با کسی. بعد از این ماشین دیگه موتر تایید میکردن، بعد میگفتن از این مسیر شما باید بیه تا فلانه
متین.
بله.
متین خودت با برادرت گفتی سفر کردی، آیا با اختطافچی هم روبرو شدی که اختطاف کرده باشه، شما را گرو گرفته باشه و پول خواسته باشه از خانواده تان؟
بله اینجا امروی بیادرم کم زودتر حرکت کرد. این بنده بیچاره وقتی که حرکت کرد در راه امروی 3 نفر بودن، وقتی داخل خاک پاکستان شده بودن، داخل تقریبا نزدیک مرز ایران شده بودن که یک وقتی که پلیس امو دولت میاد میخواد یارا چیز کنه بگیره، این قاچاق برا از یا فرار میکنن. وقتی که فرار میکنن این بنده خدا تنها میمونه در میدان، کلی هر طرف فرار میکنه، این میمونم تو شیمه قدسه که پیاده روی 24 ساعت روز 24 ساعت شب پیاده روی کرده بود بدون آب بدون نان. هر جایی که میره قاچاق برا میگفت آب، میگفت کم جلوتر میریم آب، از کم پیشتر میریم آب، هر جایی که میرسید میگفت آب نیست آب نیست. بعد این بنده خدا که وقتی که رسید در این مسیر را، یا که پلیس ها آمدن یا فرار کردن پراگنده شدن، این بنده خدا را یکی از همی پلیس های ایران گرفته بود ولی دزگیرش نکرده، ولی با بسیار وحشیانه ای را با قنداق و تفنگ هم میزننش، یک بوکس در صورتش هم میزنن، بیوش میشن میبته. وقتی که بهوش میبینه در یک دشت افتاده میچکس نیست. بعد این تنها میگه چی کنم، میره طرف یک باجی تلفونی که بخواد زنگ بزنه اول بده به کسی. وقتی که اول میتن میگن قاچاقبرت کی هست چی هست، او میگن ما قاچاقبرم و همراه ما بود ولی حالا نیست نمیشناسیمش. بعد این کسی که ایره گرفته بود قاچاقبر ایره میبره در داخل خاک ایران میشن، از داخل گفته بود بیا تو هم مربوط ما میشی. بعد این بنده خدا را میارن داخل خاک ایران در خوابگاه تاریک، اتاق تاریکی که میگه تا حیوان اوجا بخواید نگهداری نمیتونی نگهداشته، نه درد نه پنجره نه برق نه روشنی، فقط با مشت میندازه داخل اتاق میگه خب بشین اینجا من حسابت معلوم کنم. این بنده خدا را 3 شب و 3 روز در یک اتاق تاریک نگه، فقط یک لقمه نان او هم آب به فروشی برش میداد. بعد میگفت که خب حالا زنگ بزن به فامیلت بگو پولت واریز کنه. وقتی که ما از این قضیهش خبر شدیم با بسیار سختی پول از این واریز کردیم. بعد از این 2 تا اندیواله از این هم که بودن، یا هم از امورا فرار کرده بودن یا هم گم بود. بعد این بنده خدا را با شکنجه و اذیت و آزار و ترساندن و پول میگیریم از فامیلت و فلان میکنیم. تو پولی ده که وقتی ما انداختیم گفتن حالا باید تو پول 2 نفر دیگر هم که گم شده تو پول او را هم بدی، چرا فرار کرده، ای باید با ما پول ایران تحویل بدی. ای بعد از 4 روز 5 روز ما فامیل از او بنده خدای دیگر هم پیدا کردیم و فرار کرده بودن، حتی پول از وار هم گرفتن دوباره. تا این 3 نفر به خاطر یک نفر پول 3 نفر رو گرفتن. بعدش برادر ما رو بعد از 4 شب که بدون آب و غذا یک نگر داشته بودن، بعد از او تانستن اجازه حساب ایلا کردن از ایره بتن که از او بندیخانه شان به حساب خوابگاه بود، ولی مثل یک بندیخانه. تا برادرم قسم میکرد که جایی داشتن که اصلا شکنجه میکردن، بعضی ها را میبسن به یک پایه یا چیز بازی چوبای بسیار دول دولی که داشتن میزدن، میگفتن چیغ بزن چیغ بزن که کسایی که ایجام ششته بفهمه که کار کس که پول نته به ما، یعنی یک جزایشان است که چرا پول ندادن. در صورتی که مربوط یک قاچاقبر میشدی، این مربوط هر کس نفرش معلوم دار بود، ولی هر کس میتونست قاچاقبر از کسی دیگر نفرش بتونه دوزی کنه. در که دوزی میکردند تا یک مسیر رای رسیده بود میگرفتن میفروختن یا بعد دوباره معامله میکردن کت مردم تا که بتونن پولای انگفت انگفت از مردم مهاجر بیچاره بدبخت که هزار بدبختی مسیرهای را رفتن بتونن اخاذی کنن.
تشکر متین.
قضیه برای خود ما پیش آمده بود به گفته بسیار کم به خودتان که بسیار نفرها کشته هم شده بود، اذیت هم شده بودن، گم شده بودن، حتی فامیل های خانومش گم شده بود. فامیل 4-5 تا خانوم از یک فامیل بود، اصلا زنده و مرده گم بود، کسی نمی فهمید که کجا رفت کجا هست.
تشکر متین از معلوماتی که دادی و از خاطرات تلخی که یادآور شدی که در راه افغانستان به طرف ایران دیدین. عبدالسلام اسحاقی، خودت برام قصه کو که چگونه رفتی و چرا رفتی به طرف خارج از افغانستان و از کدام راه ها رفتی که حالا در جرمنی هستی و مصروف تحصیل و درس شاید باشی در جرمنی. از خودت مشنویم اسحاقی.
تشکر، سلام عرض ادب دارم خدمت شنونده های شما و مهمان برنامه و همچنان جاوید جان فیضی. و من میخواستم مسئله سفر خود برای شما خدمتتون عرض کنم، برتون یاد آور شوم که دیگر دوستایی که تصمیم دارن بیان از افغانستان با چه مشکلات در آن مواجه میشن. من افغانستان سال 2017 بود که ترک وطن کردم. البته از افغانستان با ویزا و پاسپورت که داشتم آمدم کشور ایران، میدان هوایی امام خمینی. بعد از یک روز از ایران حرکت کردم به سمت ترکیه، البته قاچاقی، چون تا ایران معوی آمدم مشکلات که دوستا یاد کردن که با کشور ایران میان با چی مشکلات مواجه میشن، من میدانستم که چنین مشکلات هست. از اون خاطر من کوشش نکردم که زمینی حرکت کنم، ویزا گرفتم، حالانی ایران آمدم. بعد از او از ایران قاچاقی رفتم به کشور ترکیه. البته در مسیر رای که من میرفتم، چون من پول بیشتر داده بودم تقریبا میشه، خب لازم هم نیست که پولش یاد کنم، حدودن 700 یورو من برای یک نفر پول دادیم که من از ایران مرا تا انقره قاچاق انتقال بتن. بعد از اینکه من آمدم به خاک ترکیه، مشکلاتی که در مرز بین ایران و ترکیه بود، ساعت 5 صبح بود، قاچاق برابر ما یاد کرد که شما را حرکت میتیم و ما حرکت کردیم. حدوداً یک ساعت راه کردیم. بعد از یک ساعت یک دریاچه کوچک آمد که باید اجا رد میشدیم، همه با لباس با بایک هایی که داشتیم داخل آب پایین شدیم. صبح که وقت آفتاب هم نشده بود و از این آب که رد شدیم نیزارا بود دیگه، پلیس های ایران میزدن با فایر میکنن سر قاچاق برا که کسی رد نشه. خب با وجود از اون دیگه خدا نگهدار است، گرچه مشکلات زیاد بود، از اینجا ما رد شدیم. دو موتر آمد، بودن تقریبا 12 نفر بودیم که 6 نفر در دو موتر تقسیم شدیم. بعد ما را بردن به یک خوابگاهی که در مرد بود. یک مدت همونجا بودیم تقریبا 8 یا 7 ساعت. بعد از 7 ساعت ما را از انتقال داد نزدیک شهر وان ترکیه. ما مدت 3 روز در این خوابگاه ماندم تا که فامیل پول قاچاق مرا آزاد کردن که مرا انتقال بدن به انقره. و شرایط سفر ما همی بود که مر وقتی که در خوابگاه میرسم باید پول آزاد شود. خب فامیل ها گفتن که مثلا موقعت یا لوکیشن بزن یا مثلا دقیق ما بفهم که تو واقعا ترکیه رسیدی. خب با انترنت گرفتم از قاچاقبر، بعد به فامیل خبر کردم که ما رسیدیم، دقیق لوکیشن هم نشان میداد که ما در خاک ترکیه هستم. بعد از این برای ما تکت گرفت قاچاقبر، مرا آورد در ازگاه بوس. ما و چند پسر دیگان که از افغانستان بود که اسمشان فراموش کردیم، بچه ها از ولایت‌های مختلف افغانستان بودن، ما سفر شدیم به استانبول و به انقره. و از جایی که ما میخواستم انقره میره تا خانه یکی از دوستا بود. خب آمدیم انقره رسیدم. بعد 24 ساعت البته شب در آب ماندم. روزی که من انقره رسیدم با دوستا رو تماس گرفتم، گفتم که ما رسیدیم و هم منتظرم بودن. بعد رفتم خانه اونا، تقریبا 3 روز خانه زنها بودم، چون یک دوستم در یک شهر دیگه بود. پس او از من درخواست کرد که بیا پیشم، من یک کار میکنم. کار آمد دیگه آن برات پول هم میده، چون ما کمک میکنی زمان ترکیه داریم که تو ما کار کن. خب ما گفتم کار چی هست؟ گفت هیچه فارم مرغداری است، مثلا ما موترا میان مرغا را پر میکنیم میبرن به کشتاگاه. خب مدت 2 ماه اینجا کار کردم. کار کردم بعد از دو ماه نفر میگم که مثلا امو برش پترون میگوتن یا مثلا رئیس کار صاحب کار میگم پولا بتیم میگه نه نمیتون زور میگم دیگه میگم شما مثلا تو مهاجر هستی شما چی آمده و میفهمی کل کارگرای چی آمده. خب یک در داور شد باز من گفتم بهتر است که از این مسئله که پول خودم هست از این رد چه پیش ازی که من در دست پلیس دفتم چون من خشی آمده بودم قاچاقی آمده بودم کشور ترکیه اجازه نداشتم که مثلا اگر برخورد آمده کدم اون وقتا دیپورت میکردن از ترکیه کسی که با ترکیه جنگ میکرد یا گیر آمد در کارسیا. خلاصه من از پول خود رد شدم دو ماه اونجا کار کردم پول هم ندادن. بعد از دو ماه فامیلو کمک کردن گفتن خیلی تو باید برگردی پس انقره خانه بگیر در مشار زندگی کمیجا فامیلو هم هستن اون وعده کردن که بیا ما کمک میشیم. اونجا رفتم درست خانه فامیلو بودن دوباره یک خانه گرفتم البته با پاسپورت افغانستان که چون پاسپورت داشتم من خانه گرفتم خانه با وسایل چیزا داشت. خلاصه ما تقریبا یک سال چهار ماه من ترکیه ماندم. بعد از یک سال چهار ماه
یعنی در این میان سلام خودت نسبت به محمود و متین و خاطرات ادریس هم بشنویم بعد از خودت چند لحظات راحتتر و خوبتر نسبت به اینا به ترکیه رسیدی و از ترکیه کوتاه برم بگو که تا اروپا که رسیدی در این راه چیز سختی مشکلات را دیدی یا نه؟
بله بله مشکلات خطابتان که در مسافرات یا برای قاچاق مشکلات داره. بعد از یک سال که من ترکیه بودم آمدم به کشور یونان. یونان که می آمدم قاچاقبر گفت خودت با یک سرباز ترک که می خواهد از ترکیه فرار کنه دو نفر شما را من انتقال میتونم به یونان و از ما نفر دو نیم از رای رو خواست. خب ما گفتم صحیح مشکل نیست و ما به این مشوره بودم به این نظر بودم که اگر قصدار میشم یا مثلا پول بیشتر مصرف میکنم مهم نیست که من سالم برسم جایم زخمی اوگار نشم خدای نصیب اتفاق بد برم نفته تلف نشم کشته نشم بعد کشور رو پاک برم دست میخونم کار میکنم بالاخره پول پس پیدا میشه و من دو نیم از رای رو دادم آمدم به کشور یونان. رای که یونان میامدیم بر ما گفت که یک کوک آب که خورترک هست از اون رد میشی گیم تاکسی برش میگفتن مشهور بود 2018. خب همونطور هم بود یک تاکسی آمد دو ما دو نفر را گرفت آورد وقتی که چیزی که گفته بود دروغ میگه قاچاق برای هیچ کس باور نکنه. ما را آورد یک سرک ایلا کرد ارزی ما را پایین کرد یک دان کشتی را بر ما داد بفیمی سرک هست یک ساد راه کنه یک ساد باید آب میه از او آب خودتان او طرف بره کشور یونان است. برای ما تو گفته بود که ما شما را در پیش آب میبرم نفر میشه تیار کشتی را مانده شما را رد میکنم او طرف موتر شما را میگیره میبر یونان. خود ما را دوشه رها کرد ساعت سه شب ما تا چهار صبح دو رفع پیاده آمدیم. خب فکر منه که فکر کردیم که برو دیگه یک آب است تیر میشه وقتی که میاییم پولیس ها همین درخت هایی که خار داره اینا را انداخته بودن دلب آب که کسی رو تیر نشه. حال دیگه ما دو نفر از تمام جانم خار پر شده بود سر خارا پای ما نیجر خار بخیر از دسته که چون باید رد میشدم او در و مس میکنن بیتو خیره قبول داشتم بیتو مصد تیر شد. خلاصه از این خارا تیرش نیم کشتی رو پم کردیم عواب بین دو نفر تیرش نیم به کشور یونان او یک کشتی رو اعلاق کردیم در بایکون کالای جدید داشتم بوتای جدید دوار رو پوشیدم کرمچه خود لباس ما دیگه آماده این گرفته بودیم دیگه مثلا که مثلا اون طرف تیر میشون باید شناخته نشون به نظر به معراضی. ما آمدم به کشور یونان بعد از دو ماه از یونان میخواستم که بیایم به کشور ایتالیا یک محل بود به نام پاترا که اون مشهور است و اونجا دو تا فنس است که کشتی ها تخلیه میشه برگیری میشه یک شبه نام فنس پنشیری ها و یک شبه نام فنس هزارگی ها مشهور است. خب از اینجا تمام اقوام میان و دیگه مسافرها پاکستانی ایرانی جرات میشه گیم قسمی است که باید تو در زیر دل موتر تیلری یا همون کامیون یا موترهای باربری داخل شوی یا داخل بار که موتر میره داخل کشتی و کشتی های بزرگ است و میره به کشور ایتالیا و در چهار جزیره ایتالیا برگیری میشه. خب ما بعد از دو ماه که چقدر پلیس همیشه میدوان نمیتونست آدم بگیره سیم خاردار بود و ما اتفاقا یک سر سیم خاردار بالا شدم خطا خوردم اونجا خطا خوردم یک از قسمت های اساس بدنم که پتم بود یه بسیار نازک است یه چیره شد مرات شما خانه پنج کو خود بسیار مشکلات در خونریزی داشتم. خلاصه ای را تیر شد، بعد از دو ماهی ماندم. دو ماه بعد که بر زخم میگم خوب شد، دوباره حرکت. باز در اون محل بودم دیگه، شبا خواب میشیدم، خیمه زده بودیم. یک چیز بود، فیرما یک شرکت آلینسازی بود تو کوره شده بود، تموجه کلگی جای گرفته بود، درکت خیمه زده بود داخلش و نان و مشکلات بی پولی و یاخو بی حد از اندازه زد. خانواده کمک میکنن، من شما رودیستم، من شما سپاسگزار میکنم که کمک میکنن با مسائل پولی، ولی متاسفانه اجازه نداشتی که بری بانک او را بگیری. مثلا با پاسپورت نمیتونی، باید پاسپورت ویزی اونا میداشت. مثلا یا با قاچاقبر باید پول روان میکرد، تو باسو میگفت خیلی دو ساعت که روان میکنه 50-60 ماه، یعنی با تی 50 را برای دجیه بخود میکرد، تو را 1.5 میلیون میداد. تو مجبور میگیدی خواستایی سا قاچاقبر ها خوب بودن، هر کدامش دو تا پاسپورت. ما به یک تعجب میکنیم، میتونی توی خودش قاچاقبر هست، پاسپورت یونان هم داره، پاسپورت ایتالیا را، و یک دیگه بیخی پاسپورت فرانسه هم داشت، پاسپورت یونان هم داشت، یک نفر دو تا پاسپورت اصلا میتونیم چطور امکان داره. خلاصه سر با وجود که قدر مشکلات است، اینقدر قانون از اروپا در کشورا، باز هم میبینی که او کس خلافکار است، از او که یک قدم پیشتر است. بعد از اینکه من اینجا یک دو ماه را گذاشتم، بعد از دو ماه توانستم در زیر دل موتر تیلر بالای اکسل که تایرایش است اینجا خود را گرفتم، موتر داخل کشتی شد. گرچه پلیس ها کنترل هم میکرد، من بسیار خود خرد ساخته بودم، لباس های سیاه پوشیده بودم که مثلا من در چشم پلیس نخورم. یک قسم خود ما کنم گفتم از پایپای برک موتر، موتر هم داخل کشتی، باز کشتی اموجا یک موتر ها که بحثه شد، موتر ها رو بحثه نکنه که حرکت نکنه، شور نخوره، باز کشتی حرکت کرد. شان که من داخل کشتی شدم، 24 ساعت بعد من در ایتالیا رسیدم و بسیار مشکل. اجازه گفته بود که از زیر دل موتر بیرون نشی که کامرا تو را میگیره، در زیر دل موتر باش. خلاصه من 24 ساعت نمیگه.
خب سلام، اجازه بده که یک کوتاه از ادریس هم بشنویم. ادریس، خودت در ترکیه هستی و خودت چگونه ترکیه خود رساندی و چی وقت از افغانستان خارج شدی؟
الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، سلام خدمت مهمانان عزیز. در مدت 3 سال میشه ترکیه آمدم، از افغانستان 3 سال میشه رکنم، فعلانم ترکیه هستم. اما از افغانستان آمدم، طرف پاکستان آوردم، آمدم از کابل، آمدم مرا نیمروز دار. نیمروز دار در بودید دو روز در نیمروز دیدیم، نیمروز دیدیم بعد از دو روز یک رکشا میگن متسکیل ها کسی آمد پشتو ما را آورد در یک چار دیوالی آورد. ما بودم و برادرم بود، یک 3 تا 2 دیگه ما بود. از اینجا ما را آورد در چار دیوالی، از چار دیوالی مترک پیجون هست، یک مترک کنواز هست در او آورد، میرم این طرف سمت پاکستان میآوردیم. بعد از این دوز حرکت کردیم سمت پاکستان، پاکستان آمدیم، در خیلی مشکلات را در سمت پاکستان دیدیم. فقط دیگه کنو دشت بود، آب ما پیدا نمیشد، نه آب پیدا میشد، نه نام خیلی برا میکنید. مثال 12 ساعت 13 ساعت را میکنید، بعد از یک در یک قسمت کوه بود، اونجا دوکان ها بود، از دوکان ها بعد آب ما را میگرفتیم، غذای ما را میگرفتیم، باز دوباره را منداخت طرف پاکستان هم که در امروز پاکستان میدیم. خیلی مشکلات سختی ها در جای پاکستان دیدیم، از پاکستان آورد ما را، ایران آورد ما را، از دست از پاکستان سمت ایران می آورد. مرترهای پیجو میگن بشم داخل سیلوکسی در اینو 4 نفر منداخت، 4 نفر سیلوکسی منداخت ما را، در 6 تا 8 تاره دستی تا پشت در منداخت، 3 تاره پیشو دیگر. خیلی با مشکلات وقتی نیش می خواستی در مرتر بشنیم، میفتی جای نیست در کجا بشنیم. بعد سر تا داخل که سر داخل میکنی بالغت میزدن داخل مرتر، باید خیلی مشکلات هست ما رو بزر داخل موتر می ساختن. بعدش از طولبک می فید جای نمی شنو، از برای خود 3 نفر است، 3 نفر است دیگر چی دقیقا جایم می سجده کنید، 3 سال سجده می داخت. بعد یکی دیگر توی شروع دراز می داخت، ما رو دراز می داخت، دیگر خیلی مشکلات دید. وقتی در خوابگاه هم نوز تو چکنی یک جایی که حیوان رو بسته می کردن، در اوج خواب می کردن، خواب ما رو خواب می کردن، شب خواب نکردیم، صبح میشید وقتی میخیستیم لباس را خودم میدیدیم از یک رقم چیزای سفید سفید مکمل سرتاپایمان از جناب پر میشد. با مثل ما را بان لطفاً یک بار دستشوی میرین ما را میبینید دستشوی اجازه نیست، فقط تا وقتی که موتر تانیش میبینید یه سه دیگه بیری برامده میتونستید به احتمال دستشوی میرین دستشوی و خیلی مشکلات حاکی رقمت میبینید بره یک نفر میارد ما را وقتی میارد ما در دستشوی تانه بکنه فقط تا تقاید میکرد یک دقیقه میفرد یک دقیقه زیاد شد دروازه را باز میکنم در داخل تشبه و فقط بزن میتونه کنید دوباره تا اتاقی که باید برین رفتن نتانیم ما میستیم درست با نمو شما کنه پیر میستیم درست فقط ما را یک بارمان دستشوی بره میرسیم داخل دستشوی کنید یک از یک دقیقه زیاد میشید بعدش دروازه را باز میکرد شروع میکرد بزادن خیلی لطمان میکرد اینجا ما در اینجا پنج تا بودیم ما بودیم برادرم بود برادرم خیلی خودتر بود در قطع ما در بین ما همه برادرم خیلی خورد بود بعد میرسیم خیلی سیر و غرز میدیم خورد از دیگر چی میگنه من خودم هست خودم هست چی میدیم بیگیم من خودم هست بزنده یک او را نزمیم خورد هست میزنه میفرد که هر کار را میکنه جزایش را باید خودش بیدیم بعد میرسیم هیچ دکر نمیتونیم که هیچ چیز از دیگر دیمانه میمست فقط چهار طرف داشت بود سمیده فقط یک دانست خانه انداخته بود اونم که فقط این در این اقل ما خواه میکردیم در پالی ما تشنا به گاو بود خیلی به سختی ها خیلی میتونیم نتونیم لطفا میتونیم اگه درست در اقل ما رگی جد اینجا نمون ماره میتونیم بار ما در بین دشت من در بین دشت خواه میکنیم از اینجا که در راحت تر استیم میتونه میکنیم اینجا جای تانس اینجا باشه به خاطر ما پولیس چیز نبینیم خیلی مشکلاتی جایدیم بعد آورد ما را در یک دشت در یک دشت بودیم سه روز دیگه ماندیم سه روز در روز سه روز ما شب خواب میکردیم صبح میخواستیم فقط یک فقط چشم ما رواز میکردیم که هر صدامی سر چشمای ما خواب میبود خیلی خواب میامد شرک میشد شمال میشد در بین دشت وقتی ساله میشدیم مکمل سر تا پای ما خواب کردیدگی بود تو که یک نفر یک شخص را که دیون میکنی این قسم ما بودیم خیلی من فقط ما فقط نه فقط یک
اکتا ادریس حالا که به ترکیه رسیده مصروف کار هستی کار میکنی وضعیت تال خوب است کتا برم بگو وقت ما کم است
وضعیت ما را شکر خدا را شکر وزار را شکر میکنم وضعیت ما خوب است شکر کار ما را کار ما خوب است وزار را شکر میکنم رست الان پیدا میکنم به خود ما خرچ فامیل ما را مقابلش فقط فقط خود ما شاییم خرچ فامیل رو باید میشد شکر میکنیم بعد یا شکر خوب از کار بار میکنیم کار خیلی میکنیم بعد یادگاه ما هست وقتی که کار میکنیم سر ما میشه بعد
آل عزیز تصمیم داری که طرف اروپا بری؟ از ترکیه تصمیم داری که طرف اروپا بری؟
تصمیم فعلا خود داریم نگفته داریم ما تصمیم داریم خدا مهربان است انشاءالله تصمیم های ما را گرفتیم نگفته خواست خدا بود با توکل خود انشاءالله میدیم طرف ترکیه یه طرف اروپا میدیم داره.
بسیار خوب تشکر از خودت ایدریس خودت هم میداشته باشیم از نسیمی مشنویم نسیمی کوتا برم بگو که پس از این که سختی ها را میبینه یک جوان که به طرف مهاجرت غیر قانونی میره به اروپا وقتی که میرسه ایجا چی مشکلات وجود داره در خود اروپا وقتی که میرسی در کشورهای فرانسه، جرمنی و در مجموع اتحادی اروپا چی مشکلات ایجا وجود داره؟ کوتا برم خلاصش کو
نرم میشه فیضی عزیز ما وقتی که ترک کشور میکنن به می تو فکر هستن که ما اروپا که رسیدیم همه مشکلات تمام میشه اونجا درختا برگش پول هست اما برعکس وقتی که در کشور اروپایی میرسی همه چیز از صفر شروع میشه تقاضای پناهندگی شبا و روزا باید بجا باشی گرسنه باشی تعلیم تحقیر قبول بکنی درد و دوری و دلشکستگی را قبول بکنی ساعتها در قطار انتظار یک کاغذ باشی مشکلات بسیار زیاد داره بعد از او ای که جواب رد میگیری جواب مثبت میگیری قبول میشی قبول نمیشی از این کشور رد میتید باید این کشور را ترک بکنی دیگه جای بری خلاصه از دید من مشکلات زندگی هیچ وقت خلاصی نداره ولی مهم این است برای ما که امروز که چطور بتانیم زندگی کنیم با این مشکلات من وقتی که در مسیر راه بودم همیشه از خود ناراضی بودم از زندگی ناراضی بودم فکر میکردم من چانس ندارم خداوند مرا دوست ندارم همه بدبختی سرمه است اما امروز هر روز شکرانگی میکنم که من روزای سخت سپری کردم که امروز من یک مرد شدم. معنی موجودیت خود در روی زمین امروز درک کردم. اگر همون مشکلات نمی بود، همون مشکلات رو نمی دیدم و همین مشکلاتی که امروز هم با من گیر ما هست، همین مشکلات باعث شد که من را متوجه بسازه که زندگی یعنی چی و من چی میکنم به این زندگی. امروز خدا را شکرگزار هستم از قضیه مهاجرت، از موضوع مهاجرت اصلا راضی نیستم، اما زندگی را دوست دارم، از زندگی راضی هستم به خاطر از اینکه این همه تجارب بر من بسیار زیاد آموخت.
سلام، خودت برام بگو که به گفته نسیمی تجارب زیاد را در زندگی مهاجرت آموخته و گفته که گفت که طرفدار مهاجرت نیستم ولی زندگی را دوست دارم. طبعا دیگه باید زندگی را دوست داشته باشیم. خودت برام کوتاه بگو، سلام، خودت چی تجربه آموختی و چی میگی برای جوانان راه مهاجرت چگونه است و چی آموختی خودت از این زندگی، از این سفری که داشتی؟ کوتاه برام بگو که وقت ما کم است که برای دیگران وقت بانه برای متین و برای ادریس هم.
تشکر جاوید عزیز. قسم دوست باب یاد کردن، بله، هیچ کس هیچ انسان نمیخواه وطن خود ترک کنه تا که شرایط سرش فشار به مشکلات پیش بشه. ما هم همینطور یک جوان هستم با مشکلاتی که در وطن داشتم، اتفاقایی که برای من افتاده بود، مجبور شدم که مسافرت کنم. چی شرایط یا چی مسئله که بود، بعد حالا که اینجا هستم بستگی داره که انسان چطور میتونه در جایی که اصلا چه قسم زندگی کنه. میتونه بعض جمعه در افغانستان در حکومت طالبان خوش هستن، بعض جاستن که اصلا در اروپا هیچ اصلا از خوشی رو نمیبینن، همه چیز دارن اصلا هیچ خوش نیستن، طریقه زندگی رو نمیفهمن، اصلا نمیفهمن تجارب زندگی یا مثلا هزار نوع میتونه دلایل باشه. ولی من خودم شخصا فعلا که در اروپا هستم درس میخونم، زحمت میکشم، زبان میخونم، دو نیم سال کار کردم در شهر هامبورگ بودم، دوباره برگشتیم به شهر خودم، اینجا کار میکنم، تازه هم که دیروز برام قبولی داده و این کشور که هست مشکلات خودم داره، ولی اتفاقا جای چایی هست که تو میتونی خود رشد کنی، درس بخونی، تحصیل کنی. یعنی چانس که در کشور خودم نبود اینجا برام هست، من ایره با کمال میل فعلا خودم امیر انجام میتونم، زبان میخونم، ورزش میکنم، دولت کمک میکنه، خانه برام داده. اینان بعض جوان هستند که این شرایطی که برشی حکومت تعیین میکنه یا سیستم فدرالی آلمان، این را نمیتونن استفاده کنند. این باعث میشه که به دپرسیون میگیرن، استرس میگیرن، مشکلات همیشه هست. آدم نباید کم انگیزه باشه، همیشه انسان با انگیزه مبارزه کنه.
چی فکر میکنی جوانان دیگه آیا از رای قاچاقی سفر کنن، مهاجر شون، نشون؟ نظر چی است؟ کوتاه برام بگو.
من طرفدار هیچ آدم نیست که مسافر شود، چون وطن فامیل هیچ وقت دوباره تکرار نمیشه. اما اگر مجبور میشن به مسافرت روی میارن، خب اینی مشکلاتی که ما چهار نفر دوستایی که مسافر هستیم همه داستان ما را میبینن، با این مشکلات یا بیشتر از این امکان داره مواجه شود. پس پیشنهاد ما به دوستایی است که کوشش نکنن مسافرت کنن، او هم غیر قانونی، واقعا مشکل است، حتی جان در خطر است. من مرمی را از نزدیکی که از پولیم رد شده حس کرده و چه وحشت داره به انسان که تو فکر کنی تو میخوان تو را بزنن اما تو را نمیخوان مرمی. خب دوای پدر مادر دوستا بود که من اتفاق نفتد، ولی یک دوستم چند وقت پیش که تازه میخواستن از کشور ایران به ترکیه بیان کشته شد و افسر خطاط خاص بود که در تلویزیون شما دیدین که پسر عکسای ویدیوهاش برامده. خب مشکلات است، پلیس های ایران واقعا ظالم هستند، هیچ اصلا بوی انسانیت در وجودشان نیست، شاید یکان تا خوب در بینش باشه، ولی واقعا مردم افغانستان بسیار تحقیر توهین میکنن و ما به من خاطر من تانستم ایران اوائی بیم، چون میدانستم بسیار مشکلات است. ولی من هیچ وقت پیشنهاد نمیکنم برای کسی که تو وطن تطر کنی یا چیز کن بخیز افغانستان بیا. خب مشکلات که پیش میشه هر فرد مجبور میشه که اقدام به کار کنه. اگر من هم خوش دارم که در افغانستان باشم، زندگی کنم، پیش خانواده خود باشم، خب اما شرایط ایجاب را میکنه، مشکلات پیش شده که من امروز در اروپا هستم، اما این یک هستم باید چه درد بخونم، چون همین شرایطش از کار کنم، زندگی کنم، خدا به می قانون مثل همین مردم ایجا زندگی کنم، نمیتونم ایجا باید کار سیا خلاف رفته دزدی قتل ایچیزا ایجا وجود نداره. اگر کری پس مشکلات از بندی میشی، برد قبولی نمیتن، مشکلات هست. ولی این را بعضی ها باز نگرنی ما از افغانستان بوده میتی تو چون بعضی ها مثلا کارسی ها کنن برابر قتل است ای اجازه نداری کارسی ها کنید چون میگه دولت تو را کمک میگه چرا کارسی ها کنید این مسائل که جوان ها نباید اگه دور پا مثلا چون این کار را نکنن باید درد بخونن زحمت بکشن چون وقتی که تو کار کنی زحمت بکشی بهترین زندگی این بخش های کاری زیاد است میتونید در بخش دکتری شفاخانه در بخش مستریگری در بخش سرعت در بخش‌های مختلف است که شما را ما خود او حق نیست چیزای ما پیشرفته نداریم اینا
تشکر تشکر سلام خودت هم می داشته باشیم فقط یک موضوع دیگر را دقایق بعد همراه خودت و نسیمی مطرح میکنیم حالا از متین بشنویم متین خودت فعلا در ایران هستی زندگی چگونه است و جوانان که همراه دو جب مهاجر هستن زندگیشان چگونه است از زندگی خود خوش هستن نیستن یا هنوز هم مشکلات وجود داره کوتاه برم بگو که وقت به ادریس هم بانه
جاوید عزیزی جام مشکلاتی که بیادرا گفتن هست مشکلات کاری به مهاجرین مهاجرینی که کسی که یک مدرک اگه داشته باشه یکام برنامه‌ای که برشان دارن و میتونن استفاده کنن در کار در جای دولتی یا مشاغل یا مکتب وقتی کسایی که غیر قانونی باشن هم کارشان غیر قانونی است اگه هم جای دولتی رفته نمیتونن حسابای بانکی نمیتونن داشته باشن و ما ایجام که هستیم هم در کارخانه خیاطی هست بسیار بزرگ از ایجام چند تا از همشهری های خود ما وطندار ها هستن کار میکنن و بعضی هاش که از سابق ایجا بودن یک مدرک دارن یک سهولت برشان کم و هم به اندازه خودشان نخوب یک سهولت 20% به مهاجرین داره که مثلا بتونن درس بخونن بتانن از چیزهای دولتی اماکن دولتی استفاده کنن در غیر از او که غیر قانونی باشی هم کار کردن اینجا مشکل است هم درد سر است هر لحظه شاید در اخباران شنیده باشی بسیار سخت گیری در ایران شروع کرده به خاطر اتباعی خارجی غیر قانونی که حتی خانه به خانه بعضی جاهای کارهای ساختمانی حتی رفتن مهاجرین از کار کشیدن هم مستقیم رو رد مرزشان کردن کسایی که بسیار با طرز برخورد بد یا تأخیر و توهین میشن به کشورهاشان برمیگردانن نیکه و چاره ای ندارن جز کی جرد
خودت چی فکر میکنی متین خودت چی تصمیم داری آیا در ایران میمانی و مصروف کار میشی یا برنامه داری که از ایران برای بری دیگه جای
برنامه جاوید جان برنامه خواه حتما باید داشته باشی بدون برنامه خواه نمیتونی یک قضیه یا یک کاری را پیش ببری ایجام با یکی از دوستای ما که ما قبلا هم دمی ایران بودیم از اون موقع کارخانه داشت امروش بودیم ایام همی کارخانه تقریبا مسئولیتش که برای ما سپرده ولی به خاطر که ما در قانون ایران شاید کلگی بلد باشه ایجا در ایران کس نه قانون اقامت داری نه قانون قبولی داری هیچ قانون ایجا به مهاجرت فعلا نه تصویب شده نه قرار است که رئیس جمهور ایران چند ماه پیش گفته بود که قرار است به مهاجرین افغانی که دارای مدارک قبلی و قدیمی اگه باشن احتمال داره که حساب موقتی یک تبعه موقت بخوان کشور ما را قبول کنن برای امتحانی شاید تحریزی کنی ولی تحریزی نشده بخاطر همین ایجا امید بودن بسیار کم است که ایجا بخوای باشی امکانات دولت خب برکل اگه معلوم است هست ولی از نگاه قبولی که امکانات بتی به تو مدارک بتی هیچ وقتی فلان ای دم قانون ایران نیست بودن اینجا دیگه 50% شاید از اینجا بتونیم پیش بریم با کمک بعضی دوستا شاید بریم در غیر از او دیگه تا وقتی که هرچه مجبور بگذرانیم این وضعیت
تشکر ادریس خودت برام بگو چقدر طرفدار سفر و مهاجرت غیر قانونی از راه قاچاق هستی چی تجربه گرفتی کوتاه برام بگو یک دقیقه که وقت ما کم است که نظر نسیمی رو بگیرین در مورد وضعیت پیشنهادایش در مورد زندگی مهاجرین که دولت ها چی کنن کوتاه برام بگو چی تجربه گرفتی خودت ادریس
تجربه خیلی تجربه جالبی گرفتم. خب راه قاچاق پس ما برسته میانان عزیز نگرم و قاچاق یک فکر کن با زندگی خود بازی میکنید. قاچاق چیز نیست کنید وقتی دینید فکرید 90% احتمال مرگ از 10% احتمال زنده مونده میکنید. خب از قاچاقی از شنوندگان علیز همین تفاقه بگنم لطفا قاچاق ندارید. از قاچاقی که ما اینجا آمدم در مرد کاملان خیلی بالا نفعه پس از دکیلیز دیگر دوباره بالا نفعه میکردم نفعه کردیم که نمی داشتن بیاییم خیلی سختی ها رو کشیدیم ها خیلی همه باید همه یک توسیه همه یک وقتی که اینجا توسیه همه هم باید بخود رو که خیلی دوستان نفعه کنیم آنان در ساقه هستن تو یک هفته میشه یک هفته همه هم بعد از یک هفته حالا فقط چی که نداره ما چی بده کنه که ما توسیه آمدیم زندگی خیلی مشکل از توسیه حتی اگر کار نکنی فکر کن بشنه امونیسه که بسید کنی غذا خوردن سرانه میکنه پس خانیلی کسی که از فرد کافه است از فرد کافه است از فرد کافه است همی همه این جز داره کما رو خانیلی که باشه من هم جز دارم همه برسر مشکلاتی که نداشتون پاس کنم آمدم به طرف فعلا هم از زندگی شکل گذار از زندگی هست اما قاچاق آمدن این دسته مشکلات چند سر سختی آره داره هست.
تشکر ادریس. نسیمی خودت کوتاه برام بگو که برای از این که پذیرش مهاجرین در کشورهای اروپایی و کشورهای در مجموع در جهان چگونه باشه، کوتاه نظرت بده که همین جوانانی که حال مشکلات زیاد در افغانستان است و یک تعداد زیاد در راه هستند، یک تعداد زیاد مهاجرت غیر قانونی کردن، چه سهولت هایی بر جوانان مساعد شد و کسایی که مهاجر میشن در کشورهای بیرون نظرت کوتاه بگو برام.
در کشورهای اروپایی جامعه عزیز مشکلات خود هم داره، سهولت های خود هم داره. این بر میخوره به خود شخص که چی کار میکنه. امروز من هم تازه یک سال شده قبول شدم، نه خانه دارم، نه ماش دارم، نه کار دارم، اما بستگی به خودم داره که من چی میکنم، از وقت خود چه قسم استفاده میکنم. در زم بر دوستایی که ترک میکنن وطن یا ترک نمیکنن، من هیچ وقت نمیگم، تشویق نمیکنم که بیاین مسافرت کنین و هیچ وقت مانع نمیشم، به خاطر از اینکه از خلقت انسان در روی زمین تا به ناپدید شدن انسان در روی زمین قصه مهاجرت همیشه تو ادامه خواهد داشت. بنان مهم این است که برای جوانای عزیز من منعیسی یک برادر کوچک برشان پیشنهاد میکنم که همیشه با انگیزه باشن، با امید باشن، خود از دست نتن، در هر جایی که هستن با انگیزه و با انرژی باشن. اگر این طرف هم میاین به این فکر نباشن که اینجا میاین فقط پول است، ساپیری سلحت، آزادی، نه خیر، اینجا هم مشکلات خود داره اما امنیت و سهولت خود نیز داره. بهتری است که از وقت خود استفاده بکنند. این که در اروپا باشیم، در جرمنی، در ترکیه، در ایران، در افغانستان یا در امریکا، هر جای، هر گوشه دنیا مشکل خودم داره، سهولت های خودم داره، ولی بیشتر بهتر این است که
تشکر نسیمی، وقت ما تمام است. خیلی ممنون از خودت، زنده باشی، با امید روزی که افغانستان آرام باشه و صلح و سرتاسری باشه و دیگه جوانان افغان مهاجر نشن و درای قانونی مشکلات و سختی‌ها را نبینن. شنونده عزیز، برنامه هفته فکر نو که به موضوع مهاجرت غیر قانونی و از راه قاچاق و روایت‌های جوانان از او اختصاص داشت، در همینجا به پایان میرسه. از همه میهمانانی که در برنامه حضور داشتن تشکری میکنم و بر شما صحت و سلامتی میخوایم. اوقاتتان خوش، روزتان بخیر، با رادیو آزادی باشین.